بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 115 سطر 12. فقط یطلقون ها اولای الاکابر از ظلمت و القسق علی المبدع القابلی ای الماهیت الامکانیت او المادت الهیولانیه. بحثمون در مغالطه ای بود که عاملش اشتراک باشد. گفتیم که نور و ظلمت مشترکن بین نور و ظلمت حسی و نور و ظلمت معنوی. حکما اطلاق نور کردن بر موجوداتی که مجردند و حتی بر کل موجودات اطلاق نور کردن به لحاظ وجودشون و اطلاق ظلمت کردن به لحاظ ماهیتشون. مرادشون از نور نور معنوی بوده، مرادشون از ظلمت هم ظلمت معنوی بوده، ولی گروهی این اطلاق ها رو شنیدن و ذهنشون رفته به سمت نور حسی و ظلمت حسی و فکر کردن در جهان نور حسی داریم و نور و ظلمت حسی داریم، و چون تعبیر حکما به مبدع بوده اونا گفتن پس مبدعی هم داریم که نور حسی باشد و مبدعی داریم که از سنخ ظلمت باشه. پس دو تا مبدع در جهان داریم، یکی نور است یکی ظلمت. نور مبدع است برای انوار و ظلمت مبدع است برای ظلمات. حکما اصلا بحثی درباره مبدعیت نور یا مبدعیت ظلمت نداشتند. اونها مرادشون مبدعیت نور معنوی بود که بهش اطلاق کردن مبدع فاعلی رو، و مبدعیت ظلمت معنوی بود که بهش اطلاق کردن مبدع قابلی رو. گفتن که وجود مبدع فاعلی است، گفتن وجود دارای مبدع فاعلی است و هیولا مبدع قابلی است، یا حقیقت وجود مبدع فاعلی است نه دارای مبدع فاعلی. خود حقیقت وجود مبدع فاعلی است و ماهیت هم مبدع قابلی است. این تعبیر حکما بود. ولی گروهی که الان در مورد مغالطه شون داریم بحث میکنیم، اونا نور معنوی و ظلمت معنوی رو اشتباهن و به خاطر اشتراک نور حسی و ظلمت حسی گرفتن، و چون تعبیر به مبدع هم شنیده بودن گفتن که ما مبدعی داریم که از سنخ نور حسیه و مبدع دیگر داریم که از سنخ ظلمته. اون خوبی های جهان مستند است به مبدعی که از سنخ نوره، اون شرور جهان هم نقایص جهان هم مستند است به اون مبدعی که از سنخ ظلمته. بله بله، ظاهرا آتش ظاهری رو پرستیدن یا نور رو میپرستند.
یزدان و اهریمن هم
نه، یزدان و اهریمن مال اینا نیست، مال مغالطه بعدیه. اینا نور و ظلمت رو مبدع گرفتن، اونا خیر و شر رو مبدع گرفتن. یزدان و اهریمن گفتن یزدان مبدع خیرات و اهریمن مبدع شروره. اونا توجه به نور نکردن، توجه به خیر و شر کردن، دو تا مبدع درست کردن، یکی برای خیر یکی برای شر. اون مغالطه بعدی چه مطرحش میکنیم. این مغالطه که الان داریم میگیم مال کسانی است که دو تا مبدع قائلن، یکی از سنخ نور یکی از سنخ ظلمت، ولی اون یزدان و اهریمن رو نمیگن، و اینا از شنیدن کلمه نور و ظلمت به این خطا افتادن. ما در عبارت این که حکما اطلاق نور کردن بر حقیقت وجود این رو گفتیم، و اما اینکه اطلاق ظلمت کردن بر مبدا قابلی، این الان میخوام بگیم این دوتا اطلاق ها رو حکما داشتن. بعد اشاره میکنیم که این کسانی که افسار و مغالطه شدن تشخیص ندادن که حکما مرادشون از نور و ظلمت نور و ظلمت حسی نیست، لذا گرفتار و مغالطه شدن. اینا رو دیگه من از رو میخونم چون چند بار تا حالا گفتم. صفحه 115 هستیم، سطر 12. این وقت یطلقون عطف بر اون قبلیه که گفتیم اسم او من الحکما الکبار ان المبدا نورون تا آخر، که مفاد اون عبارت قبل بود که حکما اطلاق میکنن نور رو بر حقیقت وجود یا بر انوار این حقیقت وجود، بر اشعه این حقیقت وجود. حالا اطلاق دوم رو میگیم، و قد یطلقون ها اولای الاکابر، یعنی حکما، ظلمت رو و قسق رو بر مبدا قابلی. به مبدا قابلی ظلمت هم میگن، قسق هم میگن. مشاء به مبدا قابلی ظلمت میگه، اشراق به مبدا قابلی قسق میگه. هر دو حکما، هر دو حکیم اطلاق میکنند این ظلمت و قسق رو، اما اطلاق میکنند بر مبدا قابلی، که مبدا قابلی یا به لحاظ لحاظ ماهیت یا به لحاظ دیگر ماده است. شما وجود رو با ماهیت مرتبط میکنید، این دوتا با هم ارتباط پیدا میکنن. وجود حالت فاعلی داره و اثرگذاره، تازه اثرهای ماهیت هم او تأمین میکنه، ظاهر میکنه. ماهیت فقط قابلی، پس وجود میشه مبدأ فاعلی و اون ماهیت میشه مبدأ قابلی در ترکیب وجود و ماهیت. اما در خارج شما میبینید در موجودات مادی ماده با صورت ترکیب میشه، صورت حالت فاعلی داره، ماده حالت قابلی داره. حتی صورت رو شریکت العلم نامیدن، معلومه که دیگه حالت فاعلیش کامله. وقت اون فاعل با این قابل متحد میشه در وجود و ماهیت، اونی که میتونه منشأ آثار باشه و آثار ماهیت رو ظاهر کنه که حالت فاعلی بهش میدیم وجوده، اونی که حالت قابلی بهش میدیم ماهیته. فاعل و قابل اینجا با هم متحد میکنه. در ماده و صورت هم همینطور. البته فاعلی که من در اینجا عرض میکنم پیداست که مراد چه فاعلیه. فاعلیست که بتونه آثار رو ظاهر کنه، یا فاعلیست که بتونه مثل صورت یه ماده فعلیت بده، نه فاعل به معنای سازنده، اون منظور نیست. بالاخره یه شأن فاعلیت نسبت به اون قابل داره. پس ماهیت در وقت اتحاد با وجود مبدا قابلی است، ماده در وقت اتحاد با صورت مبدا قابلی است، هر دو مبدا قابلی هست. پس به یه لحاظ ماهیت رو به عنوان مبدا قابلی مطرح میکنیم، به یه لحاظ ماده رو. به اتفاقا هر دوشون هم ظلمت هست، یعنی اگر نوری به ماهیت داده نشود یا اگر فعلیتی کنار ماده ننشیند، شما فقط ظلمت خواهید دید، ظلمت و قسق فقط خواهید دید. پس مبدا قابلی ذاتاً ظلمت است، ذاتاً قسق است، منتها وقتی که صورت کنارش میشینه یا وجود کنارش میاد، نور صورت و نور وجود بالعرض و المجاز برای این ماهیت قابل یا برای اون ماده قابله به وجود میاد. پس اینا طبیعتاً و ذاتاً با قطع نظر از اون نوری که باشون متحد میشه ظلمتند. ای الماهیت الامکانیه و الماده تلحیولانیه. امکانیه قید توضیحیه، ما ماده واجبی نداریم، حتی خود ماده واجب نیست. بله ماهیت اشتباه گفتم، ما ماهیت واجب نداریم، چون واجب تا حالا وجود صرفه، ماهیت نداریم. ما دو قسم ماهیت نداریم، یکی واجب یکی ممکن. پس ماهیت ها همه شون امکانیه، بنابراین غیر امکانیه قید توضیحیه. ماهیت من اخص منظوره، اگر ماهیت بالمعنی العام باشه ظلمت نیست. ماهیت بالمعنی العام شامل وجود میشه، اون دیگه ظلمت نیست. ماهیت بین الملل خاص مرادی ماست، اونو میگیم ظلمت. وقتی ماهیت بین الملل خاص هم همه جا امکانیه دیگه، ما ماهیت بین الملل خاص واجب نداریم، لذا غیر امکانی غیر توضیحیه، غیر احترازی نیست. بعد داره والمادت الهیولانیه، این توصیف، هیولانیه توصیف ماده است. همه ماده ها هیولانی هست. هیولانی یعنی قوه، یعنی پذیرنده. اون ماده اولا پذیرنده کل شیئنه، هر صورتی بهش دادن میپذیری ماده اولا. ماده ثانیه صورت خاص میپذیره. ماده ثانیه مثل جسم، جسم هم ماده میشه برای یه چیزایی، این هم میشه ماده، ولی این ماده هم هیولانیست، یعنی نسبت به بعضی چیزا بالقوه است، بعد که اونو پذیرف میشه بلفه. پس ما همه ماده ها هیولانی هست، منطقه بعضی ها هیولانی و بالقوه و پذیرنده کل شیئن هستن، بعضی ها پذیرنده اشیایی که مناسب خودشون هست هستن. پس قید هیولانی هم قید احترازی نیست. خب این دوتا اطلاق رو ما از حکما داشتیم، یکی درباره نور، یکی درباره ظلمت. حالا فذهبها اولائک، اولائک یعنی قائلین به مبدعین که در صدر بحث ذکرشون کردیم. فذهب اولائک یعنی این قائلین به مبدعین، ذهبوا من اشتراک، من تعلیلی است، یعنی به خاطر اشتراک لفظ نور و ظلمت، ذهبوا الی الحسین، الحسین متعلق به ذهبوس، یعنی ذهنشون به سمت نور حسی و ظلمت حسی رفته و فکر کردن حکما دارن نور و ظلمت حسی رو میگن، وقت تقلیدن از حکما، اونم با فهم خودشون گفتن ما در جهان دو تا مبدا داریم، یکی مبدا که از سنخ نوره، دوم مبدایی که از سنخ ظلمته. بعد ایشون از بحث بیرون میره، بیرون میره یعنی از بحث مغالطه بیرون میره، ولی بحثش مناسب موضع اینجا هست. میفهمد که مثل بعضی از مسلمین که وقتی به آیه قرآن برخورد میکنن میگن الله، میبینن آیه داره الله نور و سماوات و الارض، نور و نور حسی میگیرن. اینطور نیست که این مغالطه مخصوص این گروهی باشه که دو خدایی هم دو مبدعی هم. خود مسلمین هم گاهی این خطا رو میکنن، وقتی تو آیه قرآن گفته میشه الله نور و سماوات، فکر میکنن خدا نور حسیه، در حالی که مراد از نور در اونجا وجوده. الله نور و سماوات ولی از یعنی وجود سماوات عرضه. حالا به شما نسبت خداوند از وجود تعبیر به نور شده به خاطر اشتراکی که بین نور و وجود است، و اون اشتراک اینه که هر دوشون ظاهر فی نفسه و مظهر لغیره هستند. هم وجود خودش ظاهر است و غیرش را که ماهیت از ظاهر می کند، هم نور خودش ظاهر است و غیرش را که اشیای تاریک روشن می کند. پس هر دو این خصوصیت از ظاهر و فی نفسه و المظهر لغیره رو دارن. به این مناسبت خداوند از وجود تعبیر به نور کرده، ما باید این مناسبت رو آگاه باشیم و بدونیم که مراد خداوند از این نور همون وجوده. اگر آگاه به این نکته نباشیم، ما اشتباه میکنیم. نوره که در آیه آمده و ازش وجود اراده شده، حملش میکنیم به نور حسی که اشتباه است. ایشون میفهمد این مغالطه برای مسلمین هم گاهی اتفاق میفته. کمن یسمع و کلام الله تعالی که فرمود الله نور و سماوات و الارض، و یتخطی وهمه الى نور حسی، یعنی گام بر میدارد وهمش، تجاوز میکند، عبور میکند، میرود به سمت نور حسی، توهمش میرود به سمت نور حسی، تعقلش نمیرود، عقلش اجازه نمیده که خدا نور حسی باشه، چون نور حسی احتیاجات دارد، خصوصیات دارد که ایشون از این احتیاجات خصوصیات در خدا نیست، عقلش اجازه نمیده. منتها این آدمی که از نور حسی میفهمه، عقلش اصلا به کار نمیگیره، نه عقلش به کار گرفته شده و اجازه داده، عقلش به کار نمیگیره، چون عقلش هنوز در مرتبه هیولانی است، عقلش به درجه بالفعل نرسیده که بتونه تعقل کنه. این با توهمش ادراک میکنه و فکر میکنه داره تعقل میکنه. توهمش هم بهش اجازه میده که نور به معنی حس، نور حسی بگیره. پس لذا وهمش میرود به سمت نور حسی، تخطی میکند به سمت نور حسی، نه عقلش. عقلیان نداره، فقط در مرتبه حیرو نیست، یا اگر داره به کارش نگرفته. البته ظاهرا نداره، اگر داشت حتما به کارش میگرفت.
اگر در آیه به جای نور وجود بذاریم میشه الله وجود و سماوات و عرض.
درست.
وجود به معنی خودش یا به معنی موجود؟
نه، وجود به معنی خودش. خداوند وجود سماوات و عرضه، نه خود خدا میاد در سماوات و عرض حلول میکنه. اینو قبلا گفتیم، خداوند ظهورش را که همون اشعه وجودشه اون رو به سماوات و عرض تازه میکنه. الله و وجود و سماوات و عرض بارها گفته شده که محمول مراد از موضوع رو تعیین میکنه. الله میشه موضوع، وجود و سماوات و عرض میشه محمول. من نور رو برداشتم جاش وجود گذاشتم. الله میشه موضوع، وجود و سماوات و عرض میشه محمول. محمول میتونه مراد از موضوع رو تعیین کنه. مثال زدم، بارها مثال زدم، وقتی میگید زیدون عالمون یعنی نفس و زیدن عالمون، وقتی میگید زیدون قائمون یعنی بدن و زیدن قائمون. در هر دو میگید زیدون قائمون، تعیین نمی کنید که چیش. در هر دو میگید زیدون قائمون یا زیدون عالمون، تعیین نمی کنید. اما خود قائم که محموله مرادتون را از موضوع تعیین میکنه. میگه عالم که نمیتونه وصف بدن باشه، پس حتما مرادش نفس زیدنه، نفس زیدن عالمه. قائم هم که نفس نمیتونه قائم باشه، چون مادی نیست که قائد و قائم داشته باشه. پس وقتی میگیم قائمون یعنی بدن و زیدن قائمون، که محمول مراد از موضوع رو تعیین میکنه. در اینجا وقتی میگیم وجود و سماوات و عرض، خب خودمون میدونیم که خداوند حلول نمیکنه در سماوات و عرض که بشه وجود اینها، یا متحد با اینها نمیشه. وجود با ماهیت متحد میشه، ولی خدا با وجود خودش متحد با اینها نمیشه. پس مراد از الله در اینجا خود الله نیست، ظهور اللهه. ظهور الله وجود سماوات و عرض است، این اشکالی نداره. محمول مراد از موضوع رو تعیین میکنه، نه الله یعنی ذات الله وجود سماوات و عرضه، بلکه ظهور الله وجود سماوات و عرضه. ظهور الله اشعه وجودی هست، همون وجود منبسطه، اون ظهور خداست دیگه. اون میشه وجود سماوات و عرض، اون متحد میشه با سماوات و عرض. بس اشکالی نداره شما نور رو بردارید ازش وجود بذارید، بازم عبارت درستیه. فقط مراد اینه که نور حسی نیست، مراد وجوده، وجودم اینجوری تبیین میشه. اما مراد از سماوات چیه؟ مراد از عرض چیه؟ ظاهر عبارت روشنه، سماوات میشه همین افلاکی که ما داریم. حالا به هر چی تطبیق میکنید سماوات رو، بعضی تطبیق کردن بر افلاک، بعضی گفتن کل این چه دیده میشود تا اون کهکشان هایی که 40 میلیون سال نوری با ما فاصله، 40 میلیارد 4 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارن، شاید 40 میلیارد هم باشه. تا ته ته که نگاه میکنید تازه آسمان اوله، بعد آسمان دوم و سوم شروع میشه که ما اصلا هیچ آگاهی ازشون نداریم. بعضی اینطوری میگن، بعضی میگن افلاک. حالا آسمان هر چی هست، سماوات ظاهرا همینن که ما داریم که آسمون میبینیم، میبینیم یا بعضیشون میبینیم، عرضم که معلومه. ولی یه معنای باطنی هم برای این سماوات عرض گفته شده. ما معنای ظاهری رو حفظ میکنیم، ولی معنای باطنی هم گفته شده. سما به معنای عالی، اصلا سما در لغت معنی عالیه. موجودات عالی رو میگیم سماوات، موجودات دانی رو میگیم عرض. خداوند وجود موجودات عالی و وجود موجودات دانی. موجودات عالی چی هست؟ عقول عالیه طولیه، عقول عالیه عرضیه، نفوس، حتی عالم مثال. موجودات سافله که ازشون تعبیر به عرض شده چی هست؟ موجودات عالم ماده، طبایع جسمانیه، اینه میشن موجودات عرضی. همه اینها وجودشون از خداست، چه اون عالی ها، چه این سافل ها، چه سماوی ها، چه عرضی ها، همشون وجودشون از خداست. الله و نور و سماوات و الارض، نه یعنی فقط نور سماوات، از نور همه موجوداته، از اون بالا که عقل اول بگیرید تا این پایین که هیولاست. خب تا اینجا مغالطه فقط بیان شد، سبب مغالطه هم گفته شد. گفته شد که سبب مغالطه اشتراک لفظی بود و همین باعث شد که اطلاقات حکما رو اینها بد فهمیدند و راه رو انحرافی رفتند و معتقد به دو مبدأ شدند. این تمام بحث بود. حالا باید ما بین نور حسی و نور معنوی که وجود فرق بذاریم تا مشخص باشه که این دوتا نور دوتا هستن و این شخص مغالط حق نداشته یکی از این دو قسم رو به جای دیگری بذاره. ما باید فرق بین این دوتا رو بیان کنیم. ایشون در بیان فرق میگه این کجا با اون کجا، میخواد بفهماند که بینشون خیلی فاصله است. بین نور حسی و وجودی، وجود که نور معنوی است، خیلی فاصله است. شروع میکنه به ذکر بعضی از فرقهایی که بین وجود و نور هست. بعضی هاشو ذکر میکنه، بعضی هاشو ذکر نمیکنه. مثلا فرض کنید وجود نه جوهر نه عرش. البته گفتن وجود جوهر مجازن جوهر است، وجود عرش مجازن عرش است، ولی خود وجود نه جوهر نه عرش وقتی اضافهش نکنید. در حالی که نور بعضی گفتن جوهره، بعضی گفتن عرض. پس نور حسی فرق داره با وجود. این فرق مثلا مرحوم سبزواری نیورده، بعضی فرق رو گفته بعضیش نگفته. فرق زیاده بین نور حسی و وجود. اون فرقایی که ایشون گفته من توضیح میدم. اول این فرقی که گذاشته، نور حسی عدیم و شعوره و نور معنوی یعنی وجود، اون قسمت های بالاش چه قسمت عقول نفوس اینا همه زی شعوره. قبلا داشتیم که هر جا وجود هست شعور هست. الان شما ممکن اشکال کنید آیا نور وجود داره یا نه. نور حسی وجود داره، پس چرا میگید بیشعوره؟ همه اشیا وجود دارن، حالا شعور دارن در حد خودشون، چرا شما نور رو بیشعور میگیرید؟ توجه کنید ما وجود نور رو نگفتیم، ما خود نور رو داریم میگیم. ماهیت نور بیشعوره، اگر شعوری داشته باشه به خاطر وجودشه. ما قبلا گفتیم وجود است که هر جا آمد اساکر خودش رو، لشکریان خودش رو از جمله شعور میاره. تو ذات نور که وجود نیست، وجود باش متحد میشه. اون وقتی که وجود باش متحد میشه، نورم میشه زیشعور به برکت وجودش. اما ما حالا فعلا به اون وجود کار نداریم، ما صرف نظر داریم میکنیم از وجود. خود نور رو، خود ماهیت نور میگیریم. خود ماهیت نور ظلمتی، اشتباه گفتم، خود ماهیت نور بیشعوره. پس ماهیت نور شد بیشعور، وجود شد زیشعور. اونم اگر قسمت‌های بالای وجود بگیرید که شعور فوق‌العاده دارن، بیان تا پایین همش وجود، همش شعوره. پس چه ربطی بین نور و وجود است؟ او بی شعور، این صاحب شعور. این فرق اول. و عیناً نور الحسی العدیم شعور و نور الوجود الحق. از اینجا شروع میکنه به فرق بین وجود که نور معنوی است و نور حسی. اینا رو فرقشون میذاره. ابتدا فرقی که میذاره با توصیفه، عینل نور الحسی العدیم شعور، صفت برش میاره، با این صفت اشاره به فرق میکنه. عینل نور الحسی العدیم شعور و نور الوجود الحق. چه ربطی است بین نور حسی که عدیم شعوره و نور وجود الحق؟ یعنی این کجا با اون کجا؟ این کلمه عینه که در اینجا میاد تو فارسی اینطوری معنا میکنه، نور حسی کجا، وجود نور وجود حق کجا. من الانوار القواهر بیان برای نور الوجود الحق. نور وجود حق عبارت هست از این انواری که میگیم، انوار قواهر. انوار قواهر جمع نور قاهره. نور قاهر در اصطلاح اشراق بر عقل گفته میشه و علت این تعبیر هم روشنه. عقل نورش قاهره، همه نورها مغلوب این نوره. مثل خورشید که نورش قاهره، وقتی که طلوع میکنه همه نورهای مثل ستاره ها و اینا محو میشن. عقلم این چنینه، نورش قاهره بر انوار دیگه است. وقتی نور او جلوه میکنه همه نورها محو میشن. پس عقل شد نور قاهر. اون وقت عقلی که نور قاهره دو قسمه، اعلا داره ادنا داره، هر دو عقلن، هر دو نور قاهرن، منتها یکی اعلا یکی ادنا. اعلا عبارت است از عقول طولیه، ادنا عبارت است از عقول ارضیه. که من عقول طولیه و ارضیه رو قبلا گفتم، توضیح دادم. عقول طولیه عقولی هستن که بینشون رابطه علی و معلولی است. هر بالایی علت است برای پایینی و هر پایینی معلول است برای بالایی. اما عقول ارضیه درست اختلاف درجه دارن، ولی بینشون طولیت نیست. یعنی چنین نیست که یکی علت باشد دیگری معلول. مثلا رب و نوع انسان و رب و نوع فرس دوتا موجودن، هر دو مجردن، هر دو وجود عقلی دارن، اختلاف درجه هم بینشون است. ولی نه رب و نوع انسان علت است برای رب و نوع فرس، نه بحث. هر دو معلولن برای حیات، حیات عقول طولیه. حالا معلولی چی هستن من اشاره کردم، توضیحش در جای خودش، که عقول ارضیه از حیات عقول طولیه آفریده میشن. چطور آفریده میشن در جای خودش انشاءالله بحث میکنیم. ولی رابطه علی و معلولی بین عقول ارضیه نیست. عقول طولیه هستن که هم علت برای مادون خودشونن، هم علت میشن برای عقول ارضیه. منتها حالا کدام عقول طولیه علت میشن برای رب و نوع انسان، کدام عقول طولیه علت میشن برای مثلا رب و نوع فرس، این علتها فرق میکنن. علتها فرق میکنن، لذا درجه معلولان فرق میکنن. درجه رب و نوع انسان بالاتر از رب و نوع فرسه. القواهر العلین یعنی عقول طولیه، والعدنین یعنی عقول ارضیه.
این الحق همون وجود حقیقیه،
صفت وجوده. بله صفت وجوده. حق صفت وجوده. حق ست اطلاق داره، دو تا اطلاق فلسفی داره، یه دون اطلاق منطقی داره. اطلاق منطقی حق مساویس با صدق، منتها با اختلاف لحاظ. اگر شما این قضیه رو مطابق کنید با واقع، تا واقع بشه مطابق این قضیه به اعتبار، و قضیه هم بشه مطابق واقع، چون وقتی مطابقت باشه از هر دو طرف مطابقت، مطابقه با مفاعل است، از هر دو طرف مطابقتی. یه وقت شما واقع رو با قضیه میسنجید، واقع میشه مطابق، قضیه میشه مطابق، در چنین حالتی به قضیه میگن حق. اون وقتی که قضیه به عنوان مطابق ملاحظه میشه بهش میگن حق. یه وقت قضیه رو با واقع میسنجید، واقع میشه مطابق، قضیه میشه مطابق، باز بر قضیه میگید صادق. هر دو وصف قضیه است، چه حق چه صادق، وصف است برای قضیه. منتها با دو لحاظ، اگر قضیه رو مطابق گرفتید اطلاق صادق میکنید، اگر قضیه رو مطابق گرفتید اطلاق حق میکنید. این یه معنا برای حقه که تقریبا میشه گفت همون صدق، منتها با اختلاف لحاظ. این میشه معنی منطقی. دو تا معنی فلسفی هم داریم، یکی حق به معنی وجود که این زیاد استعمال میشه، یکی هم حق به معنی وجود دائم. که این مخصوص خداست. حقی که به معنی وجود داره مخصوص خداست. اینجا حق رو عبارت بگیرید از همون وجود، یعنی معنی دوم خود وجود. حالا اگر وجود دائم هم اراده کنید اشکالی نداره، چون خودش داره بیان میکنه. حق رو به همون معنی وجود بگیرید مطلق، نه وجود دائم که اختصاصی به خدا داره. ول انوار الاسفهبودیه، عطف بر انوار قواهره. شیخ اشراق مجرداتو به دو قسم تقسیم میکنه، یا به سه قسم. یکی نورون انواره که خداست، هیچ اون که دیگه اصلا جز این اقسام نمیاد، یه جور دیگه مطرحش میکنه. اون یکی نورون انواره. در بین ممکنات انوار رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی انوار قاهره که عقولن، یکی انوار اسفهبودیه که نفوسن. کلمه اسفهبود هم معرب سپهبوده، یعنی امیر لشکر. نه که نفس ما امیر قباست، بهش گفته سپهبود که تمام لشکر قبا در اختیارشند و او دستور میده اینا اجرا میکنه بدون تخلف. بهش میگه نور اسفهبودی، یعنی نوری که از صنف سپهبوده، یعنی سپهبود قباست. اونو میگه قاهر یعنی غالب، اینو میگه سپهبود. پس انوار اسفهبودیه عبارت هست از نفوس. بعد میگه الالویه و سفریه. الویه عبارت هست از نفوس ناطقه فلکی، سفریه عبارت هست از نفوس ناطقه انسانی. اون نفوس حیوانی و نباتی رو اسفهبودی نمیگه، اگرچه حیوانیش میتونه اسفهبودی باشه. خب در نور حسی داره فرق میذاره، مصنف داره فرق میذاره بین نور حسی و نور معنوی که وجوده. در نور حسی بعد از این که ذکر شد بلا فاصله صفتش آورد، گفت العدیم الشعور. در نور معنوی که وجود بود تا حالا بحثی از شعور نکرد، حالا داره بحث میکنه. فإن الانوار الحق کلها احیاء عالمون ناطقون. فرق رو داره تکمیل میکنه، فرق رو در طرف نور حسی گفت که عدیم و شور، در طرف نور معنوی نگفت، حالا داره میگه. نور حسی کجا، نور وجود کجا، این دوتا فرق دارن. چرا فرق دارن؟ فإن انوار الحق کلها احیاء عالمون ناطقون، در حالی که نور نه حی است. نور ماهیت چه دارم ارز میکنم و به وجودش کار نداشته باشی، نه حی است، نه عالم، نه ناطق. ناطق یعنی عاقل، یعنی اخص از عالم، ذکر خاص بعد العامه. ناطقون یعنی عاقلون، و عالمون هم که یعنی عالمون. عالمون عامه، ناطقون خاصه. پس انوار حق کلها یعنی کل وجود، از اون بالا بگیر تا پایین، از وجود عقل تا وجود هیولا، همه حیان عالمان ناطقان. بله ماهیت ها رو نمیگیم، ما خود وجود میگیم همه حیه. پس نور حسی بی شعور است، بی حیات است، بی تعقل است، اما نور حق هم زی شعور است، هم زی علم است، هم زی عقل است. خب پس این کجا و اون کجا؟ این تفاوت اول بود که ایشون بین نور حسی و وجود که نور معنوی است گذاشت. و ایزن تفاوت بعدی است که انشالله جلسه بعد